ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزارت خارجه آمریکا از تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل خودداری کرد. خانه آزادی سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی معرفی کرد. و باراک اوباما درباره افزایش خشونت‌ها در اوکراین با آنگلا مرکل گفتگو کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بدون تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل گفت ایالات متحده آمریکا هر پیام تهدیدآمیزی را محکوم می‌کند و به حمایتش از امنیت اسرائیل قویاً ادامه می‌دهد. در همین ارتباط جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری بشنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد پیام به واشنگتن در زمینه ورود اسرائیل به خط قرمزهای ایران گفت ایالات متحده چنین موضوعی را رد یا تایید نمی کند. جن ساکی روز چهارشنبه طی نشستی خبری هنگامی که برای بار دوم در برابر این سوال قرار گرفت افزود
ما اظهار نظر به خصوصی یا هیچ گونه تاییدی در مورد صحبت‌های دیپلماتیک خصوصی ارائه نمی‌کنیم. می‌دونم ایرانی‌ها در این زمینه صحبت کردن و ما هم در گزارش‌ها اونها رو دیدیم، اما به شدت این گونه تهدیدها رو به هر شکلی که بیان بشن محکوم می‌کنیم و با قوت هرچه تمام‌تر به حمایتمون از امنیت اسرائیل ادامه می‌دیم.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هفتم دیماه از پیام ایران به آمریکا در پی کشته شدن محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان در خاک سوریه خبر داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده است و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. همزمان با این سخنان، حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز اسرائیل را به انتقامگیری تهدید کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت پیام ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده است ولی جزئیاتی ارائه نکرد. تا یه حمله یه روز 28 دیماه در بلندی‌های جولان در خاک سوریه، محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، یکی از فرماندهان سابق حزب‌الله و شماری دیگر کشته شدند. ایران و گروه حزب‌الله انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند، ولی این کشور در این زمینه سکوت کرده است. رسانه‌های اسرائیل 5 بهمن ماه خبر دادند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام گیری نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بنابر گزارش‌هایی که در روزنامه تایمز آف اسرائیل هم بازتاب یافته، این پیام را آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در دیدار روزهای اخیرش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو برای آنها برده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 4 بهمن ماه اسرائیل را به انتقام خاص تهدید کرده بود. آقای سلامی اضافه کرد آنان در هر زمان و مکانی آماده باشند و به پناهگاه‌های خود بروند، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان حرف گزاف و بیهوده نمی‌زنند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، نیز با ادعای اینکه آزادی قدس نزدیک است، اظهار داشت که اسرائیل دست و پاهای آخر خود را می‌زند. تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، روز سه‌شنبه 2 خمپاره از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان اسرائیل شلیک شده است. این حمله تلفاتی به بار نیاورده و اسرائیل با آتش توپخانه به آن پاسخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی اعلام کرد جهان در سال 2014 میلادی شاهد زوال نگران کننده آزادی ها بود. خانه آزادی در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی خوانده و گفته است اقدام روسیه در اشغال اوکراین ضربه‌ای بد به دموکراسی بود. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست در گزارش خود گفته است دموکراسی در سال گذشته با بیشترین تهدید طی 25 سال گذشته روبرو شد. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش قابل توجه خشونت‌ها در شرق اوکراین شب گذشته با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرده است. بنابر همین گزارش باراک اوباما و آنگلا مرکل در این موضوع توافق داشتند که روسیه در قبال حمایتش از جدایی طلبان اوکراینی و همچنین عدم پایبندیش به موافقتنامه مینسک باید پاسخگو باشد. پرتاب خمپاره به شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین روز شنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری سابق ایران به شدت از او انتقاد کرد و خطاب به او گفت من چون لجبازی ها و آبروریزی های گاه و من چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می‌خورم. آقای رحیمی که چند روز پیش از سوی دیوان عالی کشور به 5 سال حبس محکوم شد در این نامه انتقاد کرده است که چرا محمود احمدی نژاد در دفاع از پرونده مطرح شده علیه معاونش شهادت نداده است. معاون اول دولت دهم همچنین از آقای احمدی نژاد درباره خانه نشینی 11 روزش، عزل وزیر اطلاعات و اصرارش بر حمایت از اسفندیار رحیم مشایی انتقاد کرده است. در 70مین سالگرد آزادی آشویتس، اردوگاه مرگ یهودیان در طول جنگ جهانی دوم، عصر روز سه‌شنبه مراسمی در محل این اردوگاه در لهستان برگزار شد. در این مراسم حدود 300 تن از بازماندگان آشویتس و همچنین شماری از مقام‌های سیاسی از جمله رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه شرکت داشتند. با اینکه آزادی این اردوگاه به دست سربازان شوروی سابق اتفاق افتاد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم روز سه‌شنبه حضور نداشت. بر اساس آمار رسمی در طول جنگ جهانی دوم بیش از 1 میلیون نفر که اکثرشان یهودی بودند در اردوگاه آشویتس کشته شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. تحقیقات علنی درباره پرونده مرگ الکساندر لیتویننکو، مأمور امنیتی سابق روسیه و منتقد ولادیمیر پوتین که 8 سال پیش به علت مسمومیت با مواد رادیواکتیو در لندن درگذشت ادامه دارد. بن امرسون وکیل خانواده لیتویننکو در جلسه تحقیقات روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین را مسئول این قتل خواند و گفت لیتویننکو به خاطر تلاش برای رسوا کردن فساد در دولت مافیایی پوتین کشته شد. روسیه دست داشتن در مرگ این مأمور سابق دستگاه اطلاعاتیش را رد می کند و از استرداد 2 مظنون این پرونده به لندن نیز خودداری کرده است. رابرت منندز یکی از 2 سناتوری که در حال تلاش برای طرح تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بودند می گوید به همراه شماری دیگر از دموکرات ها تا 2 ماه دیگر از آن پیشنویس حمایت نخواهند کرد. آقای منندز روز سه‌شنبه گفت به اتفاق 9 تن از سناتورهای دموکرات در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتند که تا پایان ماه مارس که آخرین مهلت ایران و 5+1 برای دستیابی به توافق هسته‌ای است از تشدید تحریم‌ها حمایت نخواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر گونه مصوبه کنگره در مورد تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را وتو خواهد کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از توقفی چند ساعته در عربستان سعودی شب گذشته به واشنگتن بازگشت. آقای اوباما که برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان سفرش به هند را کوتاه کرده بود، روز سه‌شنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک دهلی نو به مقصد ریاض گفته بود فشارها بر عربستان سعودی برای رعایت موازین حقوق بشر باید ادامه یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین سناتور جان مک‌کین منتقد سیاست خارجی باراک اوباما در سفر ریاض او را همراهی می‌کردند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
برنامه نماگر رو امروز میتونید در برنامه‌های ما دنبال کنید و شنونده این برنامه باشید. اما صحبت از نماگر شد که برنامه اقتصادی، یک گزارش اقتصادی رو همکارانم براتون در نظر گرفتن که در این لحظه با هم بشنویم. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارش خودش از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال جاری میلادی منتشر شده، در برآورد خودش از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 تجدید نظر کرده و این رشد رو از 2.2% به 0.6 در سال کاهش داده. میرعلی حسینی در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشته، نظر او رو درباره دلایل تجدید نظر صندوق بین‌المللی پول در نرخ رشد اقتصادی ایران پرسیده. احمد علوی در سوئد:
اونجوری که در گزارش آمده، مهمترین دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول سقوط درآمدهای نفتی ایرانه، چون این صندوق با علم به این که رشد اقتصادی در ایران دولت محور و محصول درآمدهای بادآورده نفته، طبیعیه که چنین در نظر میگیره که کاهش درآمدهای نفتی باعث میشه که بودجه دولت دچار مشکل بشه و درآمدش کم بشه و رشد اقتصادی دچار تنگنا بشه. اما تنگناهای دیگری هم در این میان وجود داره که ایران رو در برابر کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیرتر میکنه. طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای از اون جمله است و همچنین انجماد دارایی‌های خارجی ایران و ناکارآمدی بکارگیری منابع مالی از جمله دیگر دلایلی است که این تجدید نظر رو به نوعی موجه میکنه و به هر حال هرچند که در این گزارش به اونها اشاره نشده باشه.
آقای علوی، بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار میره که تراز مالی دولت ایران در سال جاری میلادی هم بدتر بشه. در این مورد شما چه فکر میکنید؟
بنابرای همین برآورد، این شاخص در سال جاری میلادی به حدود 3.4% تولید ناخالص داخلی میرسه و نشانه افزایش کسر بودجه دولته. بخشی از علل این کاهش تراز مالی به خاطر همون کاهش درآمدهای نفتیه، اما بخش دیگرش مربوط میشه به ناکارآمدی استفاده از منابع و اتلاف منابع مالی در اشکال گوناگون، مانند اعطای راند به نهادهایی که نقشی در تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارن و همچنین نهادهای مذهبی و سیاسی و امنیتی که وابسته به حاکمیت هستن. مشکل پرداخت یارانه ها هم الان خودش تبدیل شده به یه مشکل اساسی و دولت در بلا تکلیفی قرار داره و علارغم اینکه یک کسر بودجه شدیدی رو ایجاد میکنه، این قلم در بودجه به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی دولت نیست. دولت نمیتونه تصمیم قاطعی در این مورد بگیره. تصمیم گیری در این مورد بسیار دشواره، چون جلوگیری از این رانت میتونه نیروهای وابسته به رأس حاکمیت رو در واقع بر علیه دولت فعال کنه.
آقای علوی، به نظر شما مناسب ترین راهکار برای حل مشکل رشد اقتصادی و همچنین کسری بودجه در کوتاه مدت چه هست؟
اون چیزی که در جهان مرسومه اینه که در شرایط فعلی و کوتاه مدت مناسب ترین راه تعادل بودجه و همچنین تعمیر مالی رشد اقتصادی صرفه‌جویی و به کارگیری مؤثر منابع و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه البته سیاست مطلوبیه که در بسیاری از جاهای دنیا ازش استفاده میشه، ولی به شرطی که این مالیات ها از نهادهای اخذ بشه که در این 10 سال اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور رو در اختیار داشتن ولی در پرداخت هزینه‌های بحران مشارکت نداشتن. همچنین صرفه‌جویی و کاستن از هزینه دستگاه و مؤسساتی که دارای ارزش افزوده نیستن، نظیر مؤسسات به اصطلاح فرهنگی و مذهبی که در خدمت حاکمیت هستن و وسیله توزیع رانت هستن، یک راهکار مکمل میتونه باشه.
احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد بود که با ما سخن میگفت. اما امروز در ادامه در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.